زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و الله. شهادت می دهم معراج یعنی چشم های تو، شهادت می دهم چشم تو یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم دستی ببر بالا. دلم زرد است، شبهایم همه سرد است، یا خورشید بقیستان اشکم بسته شد، یا قبت الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب زودتر، حالا، همین حالا. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. ماه ربیع انشالله بر همتون مبارک باشه و انشالله دل و جانتون بهاری و سبز باشه به برکت نام نبی مکرم اسلام. حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان، شنوندگان عزیز، سلام و ادب و احترام دارم.
حالت خوب انشاءالله؟
الحمدلله،
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. ما در جلسات گذشته راجع به قربت حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله صحبت کردیم و با نگاه به جایگاه کسانی که اومدن و در کنار ائمه قرار گرفتن و خیلی ها سعی کردن نگاه ها رو معطوف بکنن، امروز با نگاه به جایگاه صحابه انشاءالله این بحث رو خواهیم پرداخت بهش و نکاتی که انشاءالله حاج آقای کاشانی در این جلسه خواهند فرمود. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید، با خدمتون هستیم و سراپا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جهت زمان تاریخی بحث ما بعد از عروج ملکوتی رسول خدا که هفته گذشته بود، بحث ما هم اتفاقا تو همون فضاست تا زمان شهادت سید الشهدا تقریبا. در این دوره که ائمه ما امامتشون با امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه شروع شد، مشکلاتی سر کار و پیش پای اونها اومد که خیلی از اهدافشون رو نتونن اونجوری که باید و دوست دارن خلاصه به منصه ظهور برسونن. یکی از اونها عوامل قربت اهل بیت که عرض کردیم از دو امام همام ما، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، در یک مجموع مهم روایی برادران غیر شیعه مسند احمد 20 فقط روایت، در حالی که از اقران سنی اونها، نزدیکان سنی اونها 1700 تا و 2000 تا و ایناست. داشتیم واکاوی میکنیم چه شد که اهل بیتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن تا بعد از من قرآن و اهل بیت رو بهش تمسک کنید، چنگ بزنید، تبعیت کنید، چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا برادران غیر شیعه فقهشون رو از اهل بیت نمیگیرن؟ چرا عقایدشون رو از اهل بیت نمیگیرن؟ چرا ائمه خدا علیهم صلوات الله که مصادیق بارز ثقلینن و این مسئله اختلافی بین ما و برادران اهل سنت نیست، چرا باعث نشد چنگ به دامان اهل بیت بزنن؟ این موضوع بحث ماست و قربت اهل بیت از این جهت وارد بحثش شدیم. عواملی عرض کردیم، یکی از اون عوامل اینه که راجع به جایگزین ها که صحبت میکنیم، یکی از جایگزین ها مسئله عدالت صحابه است. این بحث آقا خیلی باعث تهمت های زیادی هم به شیعیان شده، یعنی خیلی ها فکر میکنن شیعیان نسبت به اصحاب پیغمبر بغض دارن، کینه دارن،
یا بی احترامی
میکنن. بنده همینجا یه جمله عرض میکنم، اونم اینه که اگر کسی شیعه یا سنی یا غیر مسلمان نسبت به یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که همراه ایشون جهاد کردن، همراه ایشون تبعیت کردن، به ایشون خدمت کردن، تا آخر پایمردی کردن، از پا ننشستن، اگر کسی نسبت به اینا جسارت کنه حتما مسلمان نیست. ما شیعیان هم این رو میگیم. منتها بحث سر اینه که وقتی یک جمع معتبر محترمی به عنوان یاران رسول خدا داریم، هر کی از راه برسه ادعا کنه منم جز اصحاب پیغمبرم، این رو باید بپذیریم و به او هم اون فضائل رو نسبت بدیم. ما نسبت به مشکوک ها بحث داریم، نه نسبت به اصل اصحاب رسول خدا. منتها بحث اینه که اگه منم ادعا کردم از اصحاب پیغمبر هستم، اون احترامات برای منم هست؟ بحث اینجاست. ماجرای اصحاب پیغمبر اکرم همین طوریش ممکنه بینندگان عزیز بگن که حالا این چه لزومی داریم بحثو داریم مطرح میکنیم. نکته اینجاست که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تعابیر مختلف اهل بیت رو به عنوان بعد از خودشون جانشین، مرجع علمی، ملجع و پناهگاه مردم معرفی کردن و فرمودن تا وقتی اهل بیت و قرآن هستن به هر دو همزمان خلاصه تمسک کنید گمراه نمیشید، جایگزین‌های ارائه شد برای اینکه دست مردم کم کم از اهل بیت خالی بشه. همون مباحثی که قبلا گفتیم، اهمیت اهل بیت از ذهن‌ها بیفته. ببین خب حالا اگر اهل بیت نیستن صحابه که هستن، دقت می‌کنید؟ اونم باز ما مشکلی نداشتیم اگر اصحاب رسول خدا که اوصافشون در قرآن اومده رو میگفتند. افرادی رو اضافه کردن که اینا اصلا جزء اصحاب ما نمیدونیم، حالا توضیح میدم در جلوت. و عرض کنم خدمت شما که یک شبه اسمتی برای صدها هزار نفر آدم قائل شدن، در واقع یه جایگزینی بود برای اینکه اون اهمیت پنج تنی که در دوره رسول خدا بودن رو کم کنه،
یعنی برای اینکه نور اهل بیت رو خاموش بکنن و کم رنگش بکنن، یه عده‌ای اومدن در مقابل اینها.
شما به همون مثالی که
مردم معرفی
شدن، همون مثالی که قبلا زدیم، گفتیم راجع به انگشتر مثال زدیم، وقتی یک چیزی منحصره توجه ها به سمتش خاصه. حالا بگن این که دست آقای شریعتیه 500 هزار تا ازش هست، 5 میلیارد تا ازش هست، اصلا یکی کسی توجه میکنه افتاد زمین، هم انگار شن افتاده زمین. وقتی شما جمعیت رو یه روز به عنوان سادات اهل بیت قبلا عرض کردیم،
بله،
یه روز به عنوان جمع اصحاب تقریبا همون حرمت رو بخوای قائل بشید، عملا شخصیت میکنه چه لزوم دارم سراغ امام حسن، این هم آدم دیگه هم هست. حالا نکته کجاست؟ نکته اینجاست که در واقع عدالت صحابه که توضیح میدم، هم معنای عدالت و هم صحابی رو، برای این ساخته شد که متهمان و فاسقان تطهیر بشن. وگرنه شما صبح تا شب راجع به یاران پیغمبر اکرم که در بدر شهید شدن، سلام خدا بر اونها، و ننگ بر کسی که نسبت به اصحاب پیغمبر مثلا شهدای بدر بخواد بیادبی کنه، دقت میکنی؟ منتها خواستن یک شبه عرض کنم خدمت شما گارانتی، حالا گارانتی و فارسیش چی باید بگیم آقا؟
ضمانت،
یک ضمانت دائمی برای بعضی افراد قائل بشن که اینا بعدن هر خطایی کردن با اون ضمانت نامه دائمی بگن خب نه اینا دیگه بهشتی هن، اینا دیگه خطا نمی کنن. آقا بگو دزدی کرده، بگی نه دیگه،
اینجوری تطهیر بکنن،
ضمانت نامه داره بالاخره پاک میشه. یه جور پارتی بازی اسلامی، دقت میکنین؟ یعنی یه جور تبعیض در واقع. اینا اشکالی نداره هر کاری میخوان بکنن، اینها دیگه قبلا پیغمبر براشون پرداخت کرده، دقت میکنید؟ لذا شما میبین افرادی توی این اومده که مثلا فرض بفرمایید بعد بگیم بله در جنگ صفین امیرالمومنین با عمرو عاص و معاویه جنگی، بگن بله علی رضی الله عنه با معاویه رضی الله عنه در بهشت مثلا علا سرور المتقابلین. خب حق و باطل چی شد این وسط؟ دقت میکنید؟ یا مثلا فرض بفرمایید که البانی از محدثان تندرو وهابی معاصر از دنیا هم رفته، ایشون هم صداش در اومده اعتراض کرده، میگه بابا از پیغمبر روایت داریم که کسی که عمار را میکشد و لباس او را از تنش در میاره وسط جهنمه، قاتل و عمار و صالبه او فنار. جالبه که عمرو عاص هم راویه، جز راویان این حدیث، یعنی کسی که اون طرف بود.
بله.
بعد میگه شما میگید بعد قاتل عمارم از اصحابه، بعد بهشتی باشه. میگه یعنی چی؟ پیغمبر میگه وسط جهنم، شما میگید بهشتیه. یعنی برای تطهیر قاتل عمار، برای تطهیر بعضی از قاتلان امیرالمومنین، جنگجویان با امیرالمومنین، با امام حسن، با امام حسین، برای تطهیر هند جگرخوار، هند جگرخوار هر کاری کنه دیگه بهشتیه، دقت میکنید؟ یعنی برای تطهیر افرادی که اینها در فسق و فجور یا ظلم و تعدی یا خونریزی اصلا اسراف میکردن در قتل، دقت میکنی؟ مثل مسلم ابن عقبه ها و بسر ابن ارتاد ها، اینا کسانی که اصلا تخصصشون ارعاب و قتل بود. معاویه وقتی میخواد یه جا رو بفرسته که مثلا تکه پاره کنه، از حسین ابن بساط، حسین ابن نمیر رو، بسر ابن ارتاد رو عرض کنم خدمت شما که مسلم ابن عقبه این استاد فرمود آقا بسر از اصحابه. یعنی حرف ما اینش یه عده تبهکار جهانی که اینا از این کسایی بود که بعد این طرف اون طرف اسمشو رو در دیوار میزدن، از اینا حذر کنید، به اینا رو معرفی کنید، اینا رو از جامعه پاک کنیم از لوس وجودشون، اینا شدن صحابی رسول خدا، اون مقامات هم پیدا کردن. بعد شما نگاه کنید به امام حسین رجوع کنیم یا به این اصحاب، این چقدر اهل بیت قریب شدن. یعنی از دو طرف ظلم و غربت اتفاق افتاد. لذا حالا وارد میشیم بحث صحابه معناش چیه. اگر ما یه جایگاه اعتقادی برای یک عنوانی قائل باشیم، مثلا اهل بیت که اینا معصومن، خب وقت باید پیغمبر اکرم تعریف کنن اهل بیت چه کسانی هست. اگر نه ما میخواییم حزب بذاریم، مثلا هر انتخاباتی که میشه متاسفانه در کشور ما 4 تا گروه سبز میشن، اینا میان انتخابات شرکت میکنن، یکی هم پیروز میشه، بعد خوب عمل نمیکنن، خیلی وقتا دوره بعد با یه اسم دیگه ای میان. این عنوان مهم نیست. صحابه اینجوری نیست. آقایون میگن صحابه کسانی هن که خدا اینها رو عدالتشون و بهشتی بودنشون رو تضمین کرد. حالا چه کسی صحابیه؟ اولا قرآن توصیف نکرده که اصحاب با این کلمه، با عنوان اصحاب یعنی چه کسان. از روایت رسول خدا هم روایتی نداریم که اصحاب معرفی کرده باشه. که وقتی من میگم اصحاب من یعنی چه کسانی، دقت میکنم. بعد حالا که ما شک داریم، اینجا باید بریم ببینیم از آیات و روایات نبوی چجور میشه تعریف و فهمی، چون خیلی معانی مهمی براش بار میکنن. میگه اینا دیگه هرگز جهنم نخواهند رفت، اینا راستگوان، نیاز نیست بررسی کنی. هر روایتی گفتن، هند جگرخارم راوی حدیثه، دقت میکنی؟ مروانم راوی حدیثه، امرؤاسم راوی حدیثه، و چون صحابی هستن دیگه کسی حق نداره راجع به اینا اظهار نظر کنه. اصلا بخوای راجع به تنقیصشون حرف بزنی، حالا توضیح میدیم که شما کافر میشی، دقت میکنی؟ یعنی یه بازدارندگی، یک شبه اسمت براشون ایجاد کرد. کلمه صحبت و صحابه در لغت به معنای همنشینیه. همین که من و شما الان داریم هم گفتگو میکنیم، من میشم صحابی شما، شما صحابی من، من صاحب شما، شما صاحب من. این صاحب به معنای مالک نیست، یعنی همنشین.
بله.
ما این میخوام بگیم دو نفر همنشین همن، ملازم همن در معنای لغت. اگر بخوایم بگیم یک بار مصاحبت میشه گفت، ولی اگر بخوایم بگیم کاشانی با آقای شریعتی مصاحبه همن، باید قاعدتا یه مدتی که عرف به پذیره کنار هم باشه. حتی تو ادبیات طلاب اگر مثلا 2 ماه سر درسی عالمی برن، میگن ازشون استفاده کن، ولی من شاگرد اون نیستم. دقت میکنی؟ یعنی لفظ صحبت، همنشینی در لغت میگه اگه بخوای بگی یک بار همنشین بود میشه، ولی بخوای بگی فلانی صاحب فلانی بود، صحابی فلانی بود، یه طول صحبتی، یه زمانی رو در نظر بگیرید. حتی لغت قید میذاره. درست شد؟
بله.
اگر بخوایم اینو بیاریم تو اصحاب ائمه، مثلا ما چه کسی رو میگیم صحابی امام صادق؟ امروز راجع به ابو هاشم جعفری اگر بخوایم با هم صحبت کنیم، بخوایم بگیم صحابی امام رضا تا امام عسکری، خب اگر بگیم ایشون 11 دقیقه در محضر ائمه بوده، این دیگه نمیگیم صحابی، میگیم بله استفاده کرد، دیگه صحابی نمیگیم. عرف اینجور استفاده نمی کن.
یعنی اگر اینجوری باشه، هر کسی که پای منبر مثلا اهل بیت نشسته باشه میشه جزء صحابه.
آره. بله. 1 دقیقه بلکه کمتر. دقت میفرمایید. لغت وقتی میخواد راجع به صحابه صحبت کنه، میگه بله اگر 2 شیء کنار هم قرار بگیرن برای مدتی، یه مدتی که عرف این تقارن رو قبول کنه، این رو میگیم صحابی. وقت این صحابی هم قبلا ما راجبش به مناسبت صحبت کردیم، هیچ بار مثبت یا منفی نداره. تو ما در بین اصحاب ائمه‌مون نگاه کنین، حتی اونایی که طول صحبت دارن، مثلا چند ماه چند سال پیش امام صادقن، باز ما در کتب رجالی بررسی میکنیم راستگو یا راستگو
نیست،
با تقوا یا بی تقوا. طول صحبت هم علامت تازه این که مثلا آدم خوبی اعتبار داره نیست. قرآن چجوری راجع به اصحاب پیغمبر صحبت میکنه؟ همین صرف این که دو نفر کنار هم هستن. قرآن ببینید، و ما صاحب و کم به مجنون، خدا به کفار میفرمون. کفار از نظر لغوی صاحب پیغمبر، کفار همسایه های پیغمبرن، پیغمبر رو میدیدن، از نظر لغوی هم نشین بودن، هم محلی بودن، خیلی هاشون هم قبیله‌ای بودن،
قوم و خویش بودن.
خدا میفرماد صاحب شما یعنی پیغمبر ما مجنون نیست، بهتان نزنید. دقت میکنید کلمه صحبت هیچ بار مثبت یا منفی نداره، لفظ صحبت، حتی صاحب رسول خدا و ما صاحب کن. قرآن اگه بخواد از یاران پیغمبر صحبت کنه چجوری صحبت میکنه؟ نمیفرماد اونایی که کنار پیغمبر نشستن. چرا؟ اولین دلیلش اینه که اونا که کنار پیغمبر نشستن عده زیادشون منافقان هستن. این هم آیه داریم در قرآن. منافق چجوریه؟ من اگر منافق باشم، دشمن شما باشم، کنار شما میشینم، حتما هم ادا در میارم، ظاهرم رو حفظ میکنم، مساکم الله سبحکم الله شما میگم، با شما همراهی میکنم، حواسم رو جمع میکنم، لو نرم،
خودمون نزدیک میکنم، شبیه میکنم.
یعنی معنای لغوی که یک تازه زمانی برای ملازمت قید میکنه، میدونیم تو معنای لغوی منافقا ممکنه جا بگیره. لذا قرآن اگه بخواد راجع به یاران پیامبر صحبت کنه مستقیم نمیفرماد. همین که کسی اصحاب پیغمبر بود دیگه کار تمام شد، ضمانت نامه مادام العمر میدیم. چجوری بیان میکنه؟ میفرماد که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه وصف میکنه، همونجوری که من اول جلسه عرض کردم، ما مخلصیم، ما نوکر اصحاب پیغمبریم که جهاد کردن، تبعیت کردن، آوو و نصرو. قرآن هم میگه اشداء علی الکفار، اینا نسبت به کفار اشداء شدیدن، اینا رفاقت با کفار ندارن، با دوستان محبت، رحما و بینهم، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، اینا اهل عبادتن. جای دیگه میگن آوو و نصر رو به پیغمبر جا دادن، معوا دادن انصار. عرض کنم خدمت شما که رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونه، که اون لحظه‌ای که بیعت کردن پیغمبر رو حمایت کردن، خدا از اون بیعتشون راضی شد، چون کسی که اومد بیعت کرد و در قربت پیغمبر رو یاری کرد، سلام خدا بر او. یا مثلا فرض بفرمایید که السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سبقت گرفتن در هجرت. دقت می‌فرمایید؟ بله. و مثلا ای پیغمبر حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، کسانی که از تو پیروی میکنند. همش وصفه. معلوم اگر کسی بگه من کسانی که از پیغمبر پیروی میکنند دوست ندارم، ما میگیم شما مسلمون نیستی. دقت می‌کنی؟ اما یعنی قرآن میبره رو وصف و عمل افراد. لذا میفرماد که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، کسانی که قبل از صلح حدیبیه، قبل از قدرت اسلام، قبل از ثروتمند شدن مسلمین انفاق کردن، پول تو راه پیغمبر خرج کردن، قاتل جنگیدن، اینا قابل مقایسه و کسانی که زمان قدرت و ثروت اومدن مسلمان شدن نیستن. عده‌ای بعد از صلح حدیبیه اومدن مسلمان شدن، فوج با فتح مکه. آیا اینا با قبلی ها مساوی هستند؟ قرآن میگه لا یستوی منکم، مساوی نیستن. چرا؟ چون اونا در دوره‌ای که امید نبود غنیمت بیاد پول خرج کردن، امید نبود نیرو زیاد بشه جون دادن، شمشیر زدن، جهاد کردن. لذا قرآن هرچه وصف داره، هرچه میخواد توصیف کنه، بگه بفرماد که اینها فائزن، رستگارن، اینا صادقن، به وصفشون
اگر این ویژگی رو داشتن فائزن.
نه اینی که چون کنار پیغمبر نشستن. روایات هم اگر نگاه کنیم ما پیدا نمی کنیم، حتی در روایات غیر شیعه، روایات اهل سنت، خالد به یکی از اصحاب پیغمبر فحش داد، از پیغمبر نقل کردن، روایت مال ما هم نیست که برای ما حجت باشه، که یا خالد لا تسب اصحابی. طبق تعریف که ما جلوتر از میکنیم، خالد خودش جز اصحاب باید بشه. پیغمبر فرمود ای خالد به اصحاب من توهین نکن. یعنی اصحاب من، اونایی که قرآن وصفشون کرده، اینا فرق دارن با کسانی که مثلا دقیقه 90 بلکه 120 بلکه گل طلایی اومدن. حالا من تعریف آقایون
عرض کنم. تا اینجا دو تا بحث شد. پس آیا اینها جز اصحاب هستن؟ واجه اصحاب بر اون صدق میکنه یا نه؟ اگر باشن آیا اون ویژگی هایی که قرآن کریم ذکر کرده بر اون منطبق هست یا نیست؟
اگر این دو باشه اون وقت ما میمیریم براشون، جانمون رو فداشون میکنیم. این اوصاف رو داشته باشن، یار باشن با این اوصاف. حالا اگر غرض این باشه که ادعی رو اولا ما تکثیر کنیم، چون شما میخوای افراد ویژه تابع رسول خدا پیدا کنید که جمعیت زیادی پیدا نمیکنید، خیلی ها تو جنگا فرار میکردن، ادعی قلیلی پای مردی میکردن، اون هدف رو برای اونا محقق نمیکنه که بخوان جمعیت رو زیاد کنن که اهل بیت چی بشن، تحت شعاع قرار بگیرن. پس بعد جمعیت اصحاب خیلی زیاد بشه، یک اصحاب با این اوصاف ویژه، دو یه عده رو میخوایم تبرئه کنیم، بعدن بگن قاتل جز قتله امام حسین، بگن اصحابه، به هند جگرخوار اون اصحاب. دقت میکنید بعضی از کسانی که به فحشا مشهور بودن بعدن چون فرزندانشون شدن جز حاکمان بنی امیه، به اینا نسبت های عجیب غریب پاکدامنی دادن، کسانی که زمان جاهلیت به پرچمداری و اینا عضو میخوان منظورش مشهور بودن، میخوان تبرئه کنن عده ای رو، اون عده قلیلی که دقیقه 90 اسلام آوردن، اسلام زوری آوردن، هیچ خدمتی ندارن، بعدن هم ظلم کردن، بعدن هم هیچ جور نمیشه اشتباهاتشون رو توجیه کرد، چیکار کنیم؟ میگیم از اصحابن. یعنی اینجا اصحاب پیغمبر خیلی مظلوم واقع شدن. ما الان مثلا تو جامعه به هر کسی نمیگیم پزشک، باید بره کنکور بعد درس بخونه نمره بیاره بعد نظام پزشکی تاییدش کنه، طرف حقوق بخونه خب سخت قبول شدنش، بعد درساشو بخونه نمره خوب بیاره، بعد مثلا بره دوباره کانون وکلا یا جای مشابهش به او اجازه بدن، یا مهندس درس بخونه بعد مهندسی مثلا اجازه امضا بهش بدن. حالا صحابی کسی که قطعا بهشتیه این اوصافو داره، آقا با سخاوت حیرت انگیز به هند جگرخوار، به مغیره، به همه عطا شده،
هر کسی که پیامبر رو دیده.
حالا عرض بکنم که عجیبه اصلا این تعریف، اومدن چیکار کردن؟ برای تحت شعاع قرار دادن اهل بیت و برای تبرئه عده‌ای از این تبهکاران جانیان، اومدن چیکار کردن؟ گفتن خب اصحاب کیا باشن؟ از معنای لغت آقای شریعتی هم حتی توسعه دادن، یعنی معنای لغوی هم اکتفا نکردن. از صحیح بخاری تیتر آقای بخاری اینه که کیا صحابه پیغمبرن؟ من صحبهو، کسانی که با اون مصاحبت کردن، او رعاهو یا دیدنش. یعنی چی؟ یعنی گفتن هر کسی که مسلمان شد
و پیغمبر،
پیغمبر را دید. خب پیغمبر چجوری میشه دید؟ پیغمبر نماز میخونه در مسجد، شما صف 15 اون وایسادی، یک بار رکعت آخر نماز مثلا ظهر رسیدی، در رکوع به پیغمبر اکرم اتصال پیدا کردی، یه رکعت خوندی، بعد از دور پیغمبر یه نظر دیدی رفتی، شما دیگه این
پیغمبر از بازار از کوچه رد میشد، شما هم وایسیدی گفتی آقا سلام علیکم،
بعد مسئله پیدا شده، گفتن خب حالا این نابینا بود چی میشه؟ گفتن خب این نابینا هم بود، این اگر توی فضایی که پیغمبر نفس میکشه نفس بکشه، اینم میشه صحابه و اینم میشه کسی که هرگز جهنم نمیره و هر خطایی بکنه ضمانت نامه دائمی داره. دقت میکنی؟ و خب مسئله میشه که خب تو چه فضایی نفس بکشه؟ مثلا تو شعاع 10 متری، 20 متری،
تو شهر مدینه،
100 متری، تو شهر مدینه. بعد گفتن خب حتی چون پیغمبر بدن مبارکش حیات مماتش یکیه، اگر یه نفر مسلمان بیاد تو مدینه بگن رسول خدا از دنیا رفته الان میخوایم دفن کنیم، بیاد بدن پیغمبر رو بخونه میشه صحابی. دقت میکنید؟
و بعد یه کریمی برای اینها قائل میشه که
جمعیت زیادی نزدیک بشه. اصلا حالا جلوتر از اون، شما حق نداری انتقاد کنی از اینا دیگه، اگر انتقاد کنی کافری. یعنی یه حریم عجیبی برای عده‌ای اضافه شد، بلکه بالاتر اگر به شما گفتن یکی از اینها یه روشی داره در نماز خوندن، روش این صحابی روایت هم نیست، سلفی ها چی میگن؟ سلفی ها میگن ما کلمات پیامبر و عمل اصحاب حجت میدونیم. دقت میکنین؟
کلمات پیامبر و عمل اصحاب،
کلمات پیامبر که معلومه روایاته، عمل اصحاب یعنی عمل همینا، اینا عمل کردن، اینا اصحابن، اینا برجستن، اینا بهشتین، قول اینا رو میشه به عنوان دین تلقی کرد.
خب اینجوری که دیگه نمیشه جمعش کرد.
حالا بریم جلوتر ببینید مصیبت کجاها میشه. امر آس نقل میکنه که آل ابو طالب رفقای پیغمبر نیستن و اینو شما باید به عنوان دین بپذیرید. قد میفرمایید یعنی وضع خراب میشه، اطفالی که دارن بازی میکنن دیدن بدن مبارک رسول خدا و امثال اینا این توسعه میده. پس آیا میشه اصحابو شمرد؟ آها، پیغمبر در حنین 12,000 مرد باهاش بود، یک عالمه زن، اصلا اسم اینا رو هم نمیدونم، همه اینا بهشتیان مادام العمر. آقایون به ما میگن شما در اسمت قلوب میکنید، ما میگیم شما یک اسمت نمیگید، یه شبه اسمتی رو به یک جمعی، به خوبان نسبت بدید مشکلی نیست، به تبهکاران نسبت میدید، به منافقان. شما چجوری خود منافقا رو تشخیص بدید؟ اومدیم و یه نفر بعد از پیغمبر از منافقین روایتی گفت با این قاعده کلی، پس صحابی پیغمبره، روایت شاید قبول کنی. در مجامع روایی روایت یک منافق رو چشم گذاشته میشه. چرا؟ چون طبق این تعریف میشه صحابی دیگه، پیغمبر دیده. و شما هم اگه یک منافق لو نرفته باشه فکر میکنید مسلمونه دیگه، یعنی به قول شما دیگه سنگ روی سنگ بنده.
داخل پرانتز، اون اگر این نگاه وجود داشته باشه با توجه به همین تعریفشون، صحبت‌ها و نگاه و سیره امیرالمؤمنین و حضرت علی رو هم جز همین چیز
بله،
حساب می‌کنن
یا نه؟ متأسفانه امیرالمؤمنین میشه یکی از اصحاب. من اینو دو سه هفته است، هفته پیشم من عرض کنم خدمت شما اینو گفتم که وقت و فرق میزنم نگم، ولی شما چون گفتید میگم با اینکه اذیت میشم. ببینید امیرالمؤمنین مروان، از امیرالمؤمنین عذرخواهی میکنم برای مظلومیتش، اینو میگم. وقتی جناب ابوذر غفاری سلام الله علیه و تبعید کردن شام، با معاویه درگیر شد، برش گردونن مدینه، خلیفه سوم نتونست باهاش بسازه، تبعیدش کرد ربزه، گفت هیچ کس حق نداره بدرقه بره. چهار نفر رفتن بدرقه: عمار، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین. مروان با مرکبش اومد وایساد جلو امیرالمؤمنین، با بی‌ادبی گفتش که برید، خلیفه گفته کسی حق نداره بدرقه بیاد. امیرالمؤمنین با این عرض کنم که تسمه‌ای که دستشون بود محکم نه، زدن به سر مثلا اسب او یا شتر او، گفتن فرمودن برو کنار، پیغمبر اکرم فرموده ابوذر عیسای امت من، فرض کنید. مروانم اومد دوباره، یعنی مروان یکی دو بار که اومد اعتراض کنه، با واکنش امیرالمؤمنین مواجه شد، جرأت نکرد، رفت. ابوذر رو که بدرقه کردن، خلیفه امیرالمؤمنین رو صدا کرد. مروانم رفته بود چغالی کرده بود دیگه. یعنی شما ببینید الان اصلا اگر جامعه اسلامی باشه باید به مروان بگن شما خودتو با خاک کف پای امیرالمؤمنین باید مقایسه کنی، خودت و آبا و اجدادت، خودت و قبیلت. خلیفه گفتش که چرا امر ما رو سبک شمردی؟ ما دستور دادیم کسی بدرقه نره. امیرالمؤمنین فرمودن که من نمیخواستم امر شما رو سبک بشمارم. مظلومیت رو ببینید، من بین امر تو و امر رسول خدا گیر کردم. رسول خدا فرمود محبت به ابوذر واجب است، شما بدرقه رو حرام اعلام کرد، من بعد چیکار میکردم؟ من بعد به دستور رسول خدا عمل میکردم. خلیفه وقتی نمیتونه جواب بده گفتش که تو ضربه ای زدی به اسب مروان، من عذرخواهی میکنم. بعد اینو یه خط توضیح بدم، قصاص آقا در مباحث ما یعنی چی؟ اگر کسی مثلا پای اسب یه نفر رو بشکنه باید یه غرامتی بده،
بله.
اما اگر آدمی به یک آدم، انسانی به یک انسان ضربه بزنه قصاص میشه، انسان به حیوان که قصاص نمیشه که. خلیفه گفتش که تو ضربه زدی به مرکب مروان، باید قصاصت کنم.
الله اکبر،
عذر میخوام از امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین فهمید الله اکبر، یعنی چقدر شأن امام معصوم تو اون جامعه پایین اومد. چی میشه؟ مروان صحابیه، امیرالمؤمنین هم صحابی، اصلا حرف همینجاست. یعنی پیغمبر اکرم تلاش کرده انحصار رو بفهمونه که جامعه گمراه نشه،
به اینجا نرسه.
اینا تلاش کردن امیرالمؤمنین نه در حد ابوذر و مقداد و سابقان، امیرالمؤمنین بیاد در سطح یکی از اصحاب با این تعریف من در آوردی،
با این
معادل مروان، امیرالمؤمنین ابو سفیان، امیرالمؤمنین معاویه، امیرالمؤمنین هند جگرخوار، امیرالمؤمنین امرو صحابی.
خیلی قربت،
یعنی شما ببینید تعجب نباید کرد از امام حسن و امام حسین 20 روایت. تا وقتی شما امام حسن رو با مروان یکی کنی، حالا یه از امام دو تا از امام حسین عرض میکنم که میگم سر و ته این واقعه تو این 50 سال بعد از پیغمبر چقدر تلخ. معاویه وقتی میخواست یزید رو به عنوان ولیعهد خودش قبول کنه چند نفر فقط جرأت کردن مخالفت کنن؟ یکیش سید الشهدا است. وقتی سید الشهدا اعتراض کرد، معاویه به او اعتراض کرد، گفت برای چی اعتراض میکنی؟ یزید منه. حالا یزید کیه؟ یزید چه سابقه ای داره؟ نوه ابو سفیان و هند اینا. بعد معاویه مستجیر رو به الله گفت به خدا سوگن یزید از تو برتره، به امام حسین گفت. تو یزید اصلا صحابی هم نبود. دقت میکنی؟ یعنی انقدر شأن اهل بیت رو پایین آوردن که جرأت. الان فرض بفرمایید من هرچه بی ادب و پر رو باشم ببرن من جلوی مرجع تقلید، نمیگم من از شما عالم ترم، یعنی هرچه متوهم باشم، هرچه اعتماد به نفس کاذب، اصلا من نماد اعتماد به نفس کاذبم باشم، جرأت نمیکنم با یه غیر معصوم، به آیت الله بهجت، به مرجع بزرگوار از مراجعی که خدا ازشون کنه الان زنده هستن در قید حیاتن، خدا سایشون رو سرمان حفظ کنه، برم بگم که آقا من از شما اصلا جرأت نمی کنم. یعنی عاقل باشه آدم. حالا مراجعی که آقا فوق 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 شاگردی از شاگردان اهل بیتن، به امام حسین، معاویه، ببینید معاویه افکار عمومی نگاه میکنه، این حرفو میزنه، میدونه چه بلایی سر افکار عمومی آوردن که بگه یزید از تو برتر. یا یه نمونه دیگه که خیلی اینم جان سوزه اینه، تو کربلا سید الشهدا علیه السلام، خب سید الشهدا هم صحابیه دیگه، عجیبه واقعا. قرار شد اصحاب اقلا راستگو حساب بشن، بهشتی حساب بشن، درست؟
عدالتشون
شما فرمودید دیگه، برای چی شما اومدید با امام حسین جنگیدید بکشید؟ یعنی بهشتی نبود، راستگو بود یا نبود؟ معاذ الله. حضرت روز عاشورا فرمودن که بابا من جدم رسول خدا فرموده من سید شباب اهل الجنه، من سرور جوانان بهشتم، این نه تنها بهشتیم، سرور اهل بهشتم، برترین اهل بهشتم، چجوری به من تستحلون دارید؟ برای چی میخواد خون منو بریزید؟ بعد حضرت دید اینا باور نمی کنن. یعنی ببینید چه اقداماتی کردن،
چه فضا سازی،
که حتی راستگویی امام حسین اینا باور. حضرت رو کردن به جمعیت فرمودن که در بین شما مثلا سهل ساعدی و انس ابن مالک تو مدینه هستن، از اون حالا انس ابن مالک جایگاهش چیه؟ سنش هم خیلی با امام حسین تفاوت اونجوری نداره. انس ابن مالک در روایت ما چی راجبش گفته شده؟ یک صحابیه. حضرت میفرمان اگر حرف منو قبول نمی کنید برید از او بپرسید. یعنی وساقت امام حسین اینو قبول ندارن. یعنی شما ببینید که این مسئله عدالت صحابه رو که درست کردن، عده زیادی رو مثل مروان ها وارد کردن. ما آدم داریم جز این اصحاب شراب فروشی شغلش. آقا در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست. ببین یه وقتی که گناه میکنه شراب میخوره، یکی شراب فروشه، دقیق میفرمایی؟
وقت عمل اینا هم طبق اون تعریف،
آقا اینا زمانتنامه مادام العمر دارن
و میتونه حجت باشه برای بقیه هم. حتی
قضیه لازره رو شنیدین که راجع به همین فرد شراب فروشه؟
نه بفرمایید.
یه روزی شما نگاه کن، این آدمی که اینقدر مضر به حال مردمه، یه خونه ای رو فروخته بود به یه نفر یک کم ارزونتر، مثلا یه درخت رو توش نفروخته بود، هر روز به اسم این که من میخوام به درختم سر بزنم، یه میخ به درختم بزنم، زیر سایه درختم میشنم، این رفت تو خونه مردم. این بنده خودم زن و بچه داشت، غیرتی بود، گفتش آقا من این درختو چند؟ گفت من نمیفروشم.
پس ات حیات بزنه درم.
اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله زندگی ما رو سیاه کرده، بگو یا بخره یا بفروش مثلا. حالا پیغمبرشون رو صدا کرد گفت آقا اینو بفروش. گفت نمیفروشم. حضرت فرمود این درختو بفروش، جاش یه درخت پولشو بگیر، جاش یه درختم تو بهش بهت میدم. خب آقا جاش یه درختو بهش بهت میدم، خودتو که نمیبرن جهنم درختو بهش داشته باشی یادگاری، درختو بهش بهت میدن
یعنی خودت هم بهشتی،
یعنی تضمین میکنم تو بهشتی بشی. گفت نمیخوام. حضرت باز بیشترش کرد، گفت نمیخوام. حضرت فرمود که درختو بکن بنزید جلوش، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که قاعده لا ضرر خیلی قاعده مهمی در فقهشی، اهل سنت هم اینو اشاره دارن بهش. این آدمی که اینقدر جلو پیغمبر اکرم نستجیب الله بی ادبی کرده، اینقدر سفاهت داره که جا جلوی وعده رسول خدا که به تو بهشت رو تضمین میکنم وایساده، به شراب فروش هم هست، دقت میکنی؟ بعدها پولم گرفته بود، آیات عجیبی رم، آیه لیلة المبیت رو نقل شده که میگفت راجب ابن ملجم نازل شده که امیرالمومنین رو کشته، دقت میکنی؟ عرض کنم خدمت شما، ابو زرعه میگه اگر دیدی کسی درباره اصحاب پیغمبر، ما با اصحاب که مشکل نداریم، با اینهایی که وارداتیان مشکل میبینی داره تنقیص میکنه، ازشون بدگویی میکنه بدون کافر، یعنی شما بخوای از اینا انتقاد کنی کافر هم میشی، دقت میکنی؟ یا ابن تیمیه میگه اگر کسی این یاران پیغمبر رو با این توصیف بسیار باز بیش از حد باز توصیف کنه که اینا جبن دارن، یعنی ترس دارن، آقا تو بعضی جنگا فرار کردن، بگه اینها بخل دارن، خساست دارن، مال دوست دارن، قلت العلم یعنی کم دانشه، میگه بعد اینو شلاقش بزن،
یعنی همه رو باید در اوج ببینیم،
یعنی خب ما چه کار کنیم که هند جگرخوار اواخر عمر شریف پیغمبر زورکی اسلام آورده، باید بگیم دانشمند فرهیخته است، دقت میکنی؟ اگر بگی خیلی دانش ندارد، قلت علم یعنی کم دانشی،
متهم به کفری،
شما نه، شما باید شلاق بخوری که ادب بشی که دیگه اینجوری صحبت، یعنی یک ضمانت نامه دائم. بعد شما یه آقا در روایات خودتون عزیزان من روایت دارید که پیغمبر فرمود روز قیامت که میشه من میام میبینم بخشی از اصحابمو دارن میبرن جهنم، این در صحیح بخاری از صحیح مسلم جای دیگه هم هست، میگم یا رب اصحابی، بابا اینا یارای من بودن، دقت میکنی؟ از پیغمبر جو نقل کرد
دارن میرن جهنم،
خطاب میاد از قول پیغمبر که انک ما تدری یا لا تدری ما احدثو بعدک، نمیدونی بعد از تو اینا
از قول خداوند
چه بدعتها که نکردند. حالا آقا ما جرأت داریم بگیم در کتاب حاکم نیشابوری راجب یکی از مثلا همسران پیغمبر نقل شده ایشون دوست داشت کنار پیغمبر دفن بشه، بعد گفت نه 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 منو کنار پیغمبر دفن نکنی، مثلا حدیثش هم معتبر میدونم، چرا؟ چون انی احدثت بعد رسول الله حدثن، من یه بدعت های آفریدم بعد از پیغمبر، جرأت نمی کنم من ببرید تو بقی، خب این روایته، من این روایتو بگم اون یکی آقا می شما کافر شدیم، یا ما چیکار کنیم به دست شما، یعنی یه فضایی ایجاد کردن، ما اگر میگیم اهل بیت معصومن خب دیگه گناه ندارن، خدای ما نمیگه گناهکار فاسق شراب فروش قاتل سارق و اینا رو ازشون تبعیت کن، در قرآن داریم ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء، خدا امر به سوء و فحشا نمی کنه، چجوری ما از اینا تبعیت کنیم؟ اولا، ثانیا این بی ادبی به محضر اصحاب رسول خداست، ولی خلاصه این جمعی که درست میشه کار کردی که باید میداشت و داشت اون زمان، یعنی اهل بیت رو تحت شعاع قرار داد و عده‌ای رو هم تبرئه کرد که شما دیگه جرأت نکنی حرف بزنی، و وقتی مثلا میگفتن فلانی جای خیانت کرده، گفتن آقا حرف نزن از اصحاب رسول خداست، اصحاب با همین تعریفی که گفتی بله. یعنی کافیه در یک مثلا فضای جغرافیایی مشترک قرار بگیره،
یه حریمی برای اینها قائل میشیم، حق نزدیک شدن به اونها رو هم نداریم، ولی چقدر دردناکه، انزلن الدهر ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه،
یعنی دیگه اگه شما اینو توجه کنی اصلا نباید از این تعجب کنی، نبایدن فقط علی و معاویه، علی و هند جگرخوار، علی و سمرت ابن جندب، علی و بصر، علی و معاذ الله.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا خیرتون بده، انشالله ما هم تلاش بکنیم تو ایام ماه ربیع، ماه شادی اهل بیت، در حد وسع و توان و بضاعت خودمون ذخیره این دو ماه محرم و صفر عزاداری انشالله شاد کردن دل محبان اهل بیت باشه، و انشالله در حد وسع و توان و بضاعت خودمون سنگ تمام بگذاریم برای بیرون آوردن اهل بیت از این غربتی که درش هستن. صفحه 213 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه یونس، و انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراهتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم یه قراری هم با امسال گذاشتیم در ایام ماه ربیع حضور پررنگ و پرشور کارشناسان عزیز برنامه سمت خدا در مدارس دانشگاه‌ها حوزه‌های علمیه که حالا جزئیاتش رو انشالله هر چقدر جلوتر بریم خدمتتون عرض می‌کنیم به مناسبت ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام که بهترین اتفاق این ایام هست. آقای کاشان اشاره قرآن رو خواهند فرمود و انشالله راجع به شخصیت جناب ابو هاشم جعفری با توجه به اینکه روز چهارشنبه پایان این هفته سال روز شهادت امام عسکری و ایشون از یاران با وفای امام عسکری بودن صحبت خواهیم کرد که انشالله حسن ختام جلسه و بحث امروزمون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات بسیار مهمی در صفحه 213 هست ولی در آیه 35 یه بحث بسیار مهم مرتبط با بحث ماست که ما در دوره بعد از پیغمبر اکرم باید چه کار کنیم؟ آیا باید بریم سراغ کسانی که خودشون بینایی و بصیرت دینی ندارن یا باید بریم سراغ کسانی که خودشون تضمین شده هدایتشون. این آیه رو ببینید، افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی. سوال استفهام انکاریه، یعنی پاسخ نیاز نداره، به وجدان ما مراجعه میکنه. آیا کسانی که هادی هستن، هدایتگر به سمت حقن،
بله،
از اینا باید پیروی کرد، یا کسانی که تا دستشون رو نگیری و هدایتشون نکنی گمراهن؟ پاسخ معلومه، یعنی مادامی که معصوم حضور داره در جامعه که هرگز زمین خدا از حجت خالی نخواهد شد، شما برید واضح عقل به ما می برو سراغ اون کسی که خودش هدایت یافته و مهدیست. سلام خدا بر حضرت مهدی،
سلام
خدا. و این آیه به ما نشون میده که آقا به وجدانتون رجوع کنید و اون دستورات رسول خدا برای حدیث ثقلین و امثالش، یعنی این که شما هرگز دستتون رو از دامن معصوم نباید خلاصه بیرون بکشید، برید به سمت دیگران یا این افرادی که به صورت قلابی وارد جمع عظیم صحابه شده.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکته خوبی بود. راجع به شخصیت جناب ابو هاشم جعفری هم بفرمایید، ان شاء الله خدا حفظتون بفرمایید.
جناب داوود ابن قاسم که از نوادگان جناب جعفر طیار سلام الله علیه، از اون امامزاده هایی است که خودشو خرج اهل بیت کرده. بعضی متاسفانه روز اربعین عرض کردیم از این عظمت اهل بیت ممکن بود طمع برشون داره، خودشون هم برای خودشون دکانی راه بندازن. بعضی مثل حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، مثل جناب ابو هاشم جعفری، اینا کسانی هستند که اعتبارشون رو خرج اهل بیت میکنن. چند تا توفیق داره این ابو هاشم جعفری که من خیلی بهش قبطه میخورم. ایشون امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام اسکر رو درک کرد، با اینها رفیق گرمابه و گلستان بود. دائم میگه مثلا با این امام در کشتی نشستیم کجا بریم، با اون امام در جلسه حضوری نشسته بودیم،
واقعا مصاحب بوده،
مصاحب و رفیقه.
بله.
بعد روایات مهمی هم نقل کرده، از جمله روایت امامت امام هادی و روایت امامت امام زمان. یعنی کسی که امام عسکری سلام الله علیه بخواد او رو امین حساب کنه و خبر بده از به دنیا آمدن فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، خیلی باید مورد اطمینان امام باشه. چون کتمان میکردن از جامعه برای اینکه کشته نشن. میدونید که خلفای بنی عباس دنبال این بودن که اگر امام به دنیا بیاد شبیه ماجرای حضرت موسی ایشون رو بکشن. و ابو هاشم از اون کسانی که میگه به امام عسکری هستم آقا جون فدات بشم، روم هم نمیشه بگم، ای خدای نکرده اتفاق بر شما بیفته، چون فرزندت به دنیا اومده. حضرت فرمود بله،
چقدر
باید مهم باشه این آدم و بعد چقدر رفیقه. من اینو میخونم برای این که انشالله بینندگان ما بگن اللهم عجل ولیک الفرج، ما هم باشه امام زمانمون رو ببینیم چقدر مهربونه. گرفتار شدم، مشکل مالی داشتم، ابو هاشم جعفری در کافی شریف، بعد مشکلات دیگه هم داشتم، تنگناها، فشار سیاسی حکومت، بالاخره اینا نزدیکان اهل بیت بودن. گفتم آقا من یه دعایی بکن. حضرت فرمود ظهر که شد تو خونت اینجوری که میگم نماز بخون، مشکلاتت برطرف میشه. میگه روم نشد به حضرت، میگه آقا وضع مالی من خرابه. خدمت میکنه. میگه ظهر که شد نماز رو خوندم، دیدم 100 دینار، یعنی 100 مثقال طلا برام پول فرستاد حضرت. بعد فرمود که حضرت اینجوری فرمود، عبارت حضرت خیلی زیباست، فرمود که کتب الیه، برام تون مکتوب نوشته بود، اذا کانت لک حاجه فلا تستحی، اگه به حاجه ای داشتی از ما حیا نکن،
خجالت بگو. نکش
قطلب ها بگو، فانک ترا ما تو، بدون هر چی بخوای ما بهت میدیم. اینقدر رفیق با اهل بیت. یه روز دلم میخواست، یعنی میشه انگشتر امامو تبرکی بگیرم مثلا زندگیم زیر رو بشه، رفتم حضرت رو دیدم، عظمت امام عسکری مانع شد از اینکه من خلاصه ازش بخوام. حرفمون رو زدیم و اینا، وقتی خواستم بلندشم فلم ما ودعت و نهزت و خدافزی کردم، اومدم بلندشم از اون یه انگشترم مثل این که میخواستی.
عجیب.
بله. گفتم اشهد انک ولی الله و امامی الذی ادین الله بطاعته، به خدا تو ولی خدا و امام من.
من که چیزی نگفته بودم.
بله. حضرت اون غفر الله لک، خدا خلاصه
تو
مورد مغفرتش قرار بده. این جناب ابو هاشم از اون کسانی است که، حالا مطلب زیاد وقت ما هم کمه، میخوام خلاصه کنم، از امام عسکری، از امام عسکری سلام الله علیه نقل کرده که قبری به سر من رعا امان لأهل الجانبین، قبر من در سامر را امام عسکری فرمود مایه امنیت اطرافیان و این طرف و اون طرفی هست. گرچه متاسفانه بعضی از اونها متاسفانه چند سال پیش نمک نشناسی کردن و به گنبد و بارگاهشون آسیب رسوندن. روایت از ابو هاشم جعفری، روایات عظیم که حاکی از رفاقت و نزدیکیش با اهل بیت زیاده. فرصت ما کم، انشالله کارشناسان عزیز
انشالله در طول این هفته راجع به شخصیت انشالله صحبت میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از توجه همراهیتون. فردا انشالله با حضور آقای بهشتی خدمتتون میرسیم. آقای کاشانی دعا بکنند و انشالله خداحافظی بکنیم.
خدایا ابو هاشم جعفری چهار امام رو دید، ما خیلی غبطه خوردیم. اللهم عجل لوليك الفرج وارزقنا زيارته وهب لنا رأفته ورحمته و دعاهم و خیلی خیلی التماس دعا به ما میگن، ما ناقابلیم و دعا میکنیم. خدایا حاجات مؤمنین رو به حرمت امام زمان سلام الله علیه و حاجات بینندگان رو به حرمت امام زمان سلام الله علیه روا بگردان.
الهی آمین. بیرون شو همایون از پشت پرده غیب تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. انشاءالله هممون باشیم و ببینیم روزگار اومدن رو. سلام میکنیم به پیامبر و دلخامون رو راهی مدینه تون نبی میکنیم. السلام علیک یا رسول الله. ممنونم ازتون آقای کاشم.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.